از شیردوشی، از دوغزنی، از کوچ، از محافظت، از سخت، همه اینها تو هم با همه مواظب باشن که به دست درنده ها و گرگ ها و بقیه جانوران وحشی هم مشکلی براشون ایجاد نشه. گرگی زیده به گلم برد میش سیسار، اومد قوچ پلم ریش دا به دیوار. نگران دل خمام سی اسب قوچم، پاوسم و من شهر دیر کار کوچم. دزونی میبره احساس پیری، دلم تنگ خلاصی نون تیری.
وای چه خش شوی مهی بیهایم نشینی عزیزم، وای من که تش برکنی بندش بشینیم عزیزم. هم جموعه نام عزیز های مردم، سر پیش پاتای جون سپردم.
گستردگی و غنای فرهنگی این منطقه سبب شده تا در همه مراحل کار و زندگی نواها و نغمه‌هایی خاص سروده و خوانده شود و شغل چوپانی هم در میان عشایر شامل این ویژگی است. آواها و نواهایی که همچنان در مناطق سردسیری و گرمسیری استان کهگیلویه و بویراحمد به گوش می‌رسند و خستگی از تن بیرون می‌کنند.
خب این هم بخشی که همکارمون محمد صادق آزادی تهیه کردن در خصوص آواهای چوپانی و عشایری، که وقتی که خوب دقیق میشیم در زندگی عشایر میبینیم در حین چرا، در زمان کوچ، نغمه های شبانگاهی، یعنی برای هر موقعیتی از زندگیشون نغمه ها و آواهایی است که سر میدن، هم چوپانان، هم زنان و هم مردان عشایری. البته این رو من نمیگم، قطعا دوستان عزیزی که در استودیو حضور دارن، جناب آقای رضوانی فر و جناب آقای یزدانی، چون سالها مطالعه کردن در بین عشایر رفتن، خودشون حضور داشتن، لذت زندگی عشایری رو هم چشیدند، این مطلب رو تایید میکنن. همینطور جناب یزدانی؟
بله آقای صابری، دقیقا گزارشی چه جناب آزادی تهیه کرده بودن، شما ببینید در همین بخش آواها، شما وقتی که میخواید گوسفند، نمیدونم شما پای گوسفند رفتید یا نه، شما خودتون
خب
گوسفند داشتید؟
نه نداشتم.
بکنی مندال داشتید؟
دوست دارم ولی نه نبوده. خب توفیق نشده.
بله همین آواها، شما ببینید وقتی ما میخواییم بزغاله ها رو مثلا ببریم یه جایی، مثلا با اون صدای چوپانی ایخای ایخای، یا مثلا گوسفند میخوایم ببریم، میگیم چش. خب وقتی میخوایم اینا رو آروم بکنیم مثلا یه
اداها اصوات،
بله اصوات چوپانی هستش خوب. اینا بعد مثلا میخوایم که یه بزغاله رو بیاریم آرومش بکنیم، مثلا میگیم اشتان اشتان، یا مثلا گوسفند میگیم میاریم و آروم میکنیم. اینا کلن اصوات چوپانی هستن.
شما ماشاءالله تخصصی همه رو میدونید. انگار که سالها مثلا زندگی چوپانی و عشایری رو دیدین، تجربه کردین.
بله و وقتی بین دوتا تنجه یا کوه میریم این صدا میپیچه، چقدر لذت بخشه.
به به. خب آقای رضوانی فر، شما هم بودین؟
عرض حضورتون، ببینین جناب صابری، کوچ یا مالکنون یعنی از جایی حرکت کردن به سمت جای دیگری. حالا بین این مسافت و این حرکت،
بله،
خود به خود خاطره هایی هست، اتفاقهای یه دفعه میفته. یهو میبینی مادر ایل یه بچه به دنیا میاره.
بله.
تو همین فاصله. ببین این نغمه قشنگه، کمکش میکنن، همراهش میکنن، یه لالایی قشنگ، یا اون صدای رنگه درایی که جلوی گله هست، هر از گاهی اتراق میکنن، این کوچ اون کوچ وای میسن. کوچ یه دفعه نمیره. ببینید شما از مثلا مسیر مثلا سرسیر به گرمسیر تو استان کوگیرو بایرامد، مثلا از اونر وقتی که کوچ ما میره به سمت، میخواد بره به سمت دریلا، قطعا میرسه به گرمسیر تو منطقه شلالدون تاخت میکنن. یهو میبینی دل گرفته چند تا ایل با هم میرسن تو اون نقطه بلد. از نوراباد ممسنی، از حوجه چنارچشون، یا قشقایی ها، ترک ها که ساکنن میرسن دور هم جمع میشن. یهو میبینی خستگی رو چی در میاره؟ یک آوای قشنگ، یک پیشه، یک نیلبک خیلی زیبا که میزنه و اون آواز یار میخونی، هر از گاهی به قولن شاهنامه خوانی میکنه.
بح بح.
پس اینا همش حکایته، باید باشی تو دل ایچ. به قول آقای یزدانی مثلا، آهای یخای متقی های که من مالل رو کردنه، متقی های وان در جواب های بله ها.
یا مثلا اون بزناره که بیا مثلا بزهلی های حسابی دونی چنن بزهلی بزهلی چی شاخ نداره.
آها خیلی خوب. شنوندگان عزیز، همه این اصواتی که دوستان دارن بیان میکنن حاصل سالها کار علمی و پژوهشی است که رفتن در بین جامعه عشایری حضور داشتن، همه اینها رو نگاشتن، ضبط کردن، یعنی صدای چوپانان و صدای زنان و مردان عشایر رو هم ضبط کردن و اینا خیلی با ارزشه. جغرافیای جمعیتی هم که جناب رضوانی فرمودند در واقع یک جغرافیای مشترک بین عشایر استانهای جنوب غرب کشور مثل فارس، خوزستان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان. شما فکر کنید وقتی که عشایر ترک زبان قشقایی که در دامنه دناست، در واقع پشت کوه دنا در منطقه پادنا که متعلق به اصفهانه، وقتی که شهریور فرا میرسه، از نیمه شهریور به بعد دیگه کم کم باروبونی خودش رو جمع میکنه، میاد منزل به منزل، یعنی مستقیم نمیره تا قشلاق، یعنی اقامتگاه های موقتی داره در مسیر، از گردنی بیژن عبور میکنه، میاد سیسخت، ممکن هفته ای رو در سیسخت باشه، بعد از اون میاد در تنگه گنجه‌ای، ممکنه یک هفته اینجا اتراق بکنه و بعد حرکت میکنه. این حرکت ممکنه یک ماه و حتی بیشتر هم ادامه داشته باشه تا برسه به قشلاق، منطقه گرمسیر، و حالا آغاز فصل سرماست، اما عشایر منزل خودشون رو، بهون و سیاه چادر خودشون رو در منطقه گرمسیر برپا میکنن. این اون زندگی که دوستان رفتن از نزدیک نگاشتن بنای کار پژوهشی، و چقدر زیباست که در برنامه امشب شب‌های ایران ما میتونیم بخشی از این زیبایی و شکوه رو به شما عزیزان انشاءالله ارائه بدیم.
Thank you.
بله، این هم ترانه زیبا با صدای زندیاد، آبهمن علایالدین، مسعود بختیاری، امیدوارم که به دل شما نشسته باشه. با کسب اجازه از مهمانان برنامه، من چند تا پیام بخونم از شنوندگان عزیز برنامه امشب شبهای ایران. یک بار دیگه من شماره تلفن و پیامک رو عرض میکنم، 074-33-222-222 شماره تلفن ما، 30741 هم شماره پیامکی ماست. و ازتون خواهش کردم که به ما بگید اگر در منطقه‌ای که زندگی میکنید هنوز عشایر کوچرو هستن معرفی کنید، در کدام منطقه ساکن هستن، ییلاق و قشلاقشون کجاست، خودتون دوست دارید زندگی کوچنشینی رو تجربه کنید، اگه این امکان براتون فراهم باشه که کوچ کنید، دوست دارید کجا کوچ کنید. منتظرتون هستیم. خیلی هم پیامک به ما رسیده، ممنونیم از همراهی بی‌نظیر شما دوستان عزیز، از جمله جناب آقای میرشکار از چهارمحال و بختیاری فرخشهر که گفتن دوست دارن به امامزاده حمزه علی کوچ کنن چون یاد بچگی ها میافتن. خب حالا کوچ کردن جناب میرشکار عزیز اگر امکان نباشه، ولی میشه در حد یک سفر یکی دو روزه رفت و زادگاهتون رو ببینید. و اما سرکار خانم فاطمی کارگر به ما پیامک دادن، گفتن شبتون بی نظیر، من دوست دارم به دنیای آخرت کوچ کنم چون از این دنیا یک کوچولو خسته شدم. و گفتن که از شما انتظار داریم که برای ما دعا بکنید. ما هم دعا میکنیم خانم کارگر برای سلامتی شما و همه کسانی که احیانا نگرانی، دغدغه یا بیماری دارند. گفتن اگر کوچ کردن برام ممکن بود میرفتم طبیعت زیبای زاگرس در کنار رودخانه زاینده رود از اصفهان جناب زیایی. زاینده رود که خب منشأ این رود پرخیر و برکت از کنار کوههای بالا بلند زاگرس شروع میشه در چهارمحال و بختیاری، حد فاصله این استان و استان اصفهان، و بعد جاری میشه از سامان میگذره، مناطقی بکر و دیدنی به واسطه زاینده رود پدید میان تا برسه به شهر زیبای اصفهان نصف جهان. خب دوستان عزیز، عشایر قشر مولد و ارزشمند کشورمون محسوب میشن. این موضوع اونقدر مهمه که نمیشه از جایگاه حیاتی اونها در تولید محصولات مختلف غافل بود. برای مثال محصولات تولید عشایر خراسان جنوبی مثل شیر، کشک و روغن، همچنین صنایع دستی، قالی، قالیچه و جاجیم که فکر میکنم اینها جناب آقای رضوانی مشترکی در بین تمام عشایر و همینطور گیاهان دارویی که فکر میکنم این دیگه خاص عشایر خراسان جنوبی باشه مثل زعفران و آنغوزه.
بله،
همینجا خدا قوت میگیم به عشایر مهربان و با صفای کشورمون به ویژه خراسان جنوبی، این که اسم خراسان جنوبی را بردیم جناب رضوانی، آقای یزدانی، شنوندگان نازنین برنامه، مقدمی است. میخواییم سفر کنیم بر بال امواج به این استان، همراه میشیم با گزارشگر خوب خراسان جنوبی سرکار خانم فاطمه برهانی. بریم گزارش رو بشنویم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما شنوندگان عزیز، شما عزیزانی که در جای جای ایران اسلامی صدای بنده رو میشنوید. فاطمه برهانی هستم، از شرقی ترین نقطه ایران خراسان جنوبی دارم با شما صحبت میکنم. اینجا خاستگاه خورشیده، اینجا دیار زعفران و انار و عناب هست. الانم فصل برداشت عناب هست، یه ماه دیگه ای هم فصل برداشت زرشک از راه میرسه. انشالله که کرونا تموم بشه دعوت میکنم که حتما سفری داشته باشید به استان خراسان جنوبی، به شما حتما خوش خواهد گذشت. راجب کوچ میخواییم صحبت بکنیم، این که دوست دارید به کجا شما کوچ بکنید و انگیزتون از کوچ چیه؟
شاید خارج از کشور و یک کشور به نام کشور سوئیس.
چرا خارج از کشور؟
یه چیزی رو بهتون خدمتتون عرض کنم که حالا همه انسان‌ها ما یه دفعه فرصت زندگی کردن تو این دنیا رو داریم. خدا هم به همه، حالا شاید مدت زمان بازی زمانش کوتاه و بلند، از حداقلش باید استفاده حداکثری بکنیم. و من با مطالعه‌ای که داشتم یک کشوری رو پیدا کردم حالا به نام کشور سوئیس که ظاهرا دغدغه مردم فقط لذت از زندگی بردنشونه، چیز دیگه دغدغه نداره.
من خودم دوستانم برم سمت گیلان و مازندران و اینجا هم با فرهنگشون آشنا بشم، همین که آب و هوای خشک بیزن یکم دیگه خسته کننده شد آدم بره اونور. امروز از تو اخبارم شنیدم که میگفت شدت بارندگی اونجا زیاد شده و من چون عاشق بارونم دوست دارم برم سمت گیلان و مازندران، اینجا هم با فرهنگشون آشنا بشم هم آب و هوای خوبی که دارن.
یه منطقه سرسبز و دنج و ساکت، صدای بلبل بیاد فقط.
بیشتر مناطق گرمسیر رو دوست دارم و از هوای سرد و خب بخصوص فصل پاییز که یه سرمای خاصی بعد از شهری بر ماه میاد و اون فصل رو دوست ندارم.
یعنی پس الان فصل تابستون رو دوست
دارم؟ آره فصل تابستون دوست دارم، ولی همیشه دوست دارم جای گرم باشم، بخاطر همین خیلی دوست دارم در آینده یک توی منطقه گرمسیری یعنی یه خونه داشته باشم.
یعنی زمستون که میاد شما باید یه ایلاق اشلاق بکنید؟
آره خیلی دوست دارم این کار انجام بدم.
اگه بخواید یه جای گرم برین کجا میرین تو زمستون؟
بندرعباس.
من علاقه بسیار خاصی به شهر شیراز دارم و خیلی دوست دارم اونجا زندگی کنم.
خب چیه اونجا رو دوست داری؟ چیش قشنگه؟ آب و هواش مثلا قشنگه؟
مردم مهربان و خونگرم و با صفاش، بعد عقاید و آداب رسومی که دارن و کلا شهر خیلی قشنگیه. اگه واقعا فرصتی برام پیش می اومد حتما این کار انجام میدادم.
اینم گزارشی بود از استان خراسان جنوبی. سپاس از همراهیتون، خدا نگهدار.
یا به نعمت حق شکر حق کنیم هر دم، بیا به نعمت حق شکر حق کنیم هر دم، که تو نفس بره ما عمر ما به دنیا یا که تو نفس بره ما عمر ما به دنیا یا
بله خیلی ممنونم از سرکار خانم فاطمه برهانی از استان خراسان جنوبی و این گزارش زیبا که تقدیم شد به شنوندگان عزیز ما در جای جای ایران. این برنامه از تمامی رادیوهای استانی همینک در کشور عزیزمون پخش میشه، از جنوب شرق یعنی استان سیستان و بلوچستان عزیز تا شمال غرب یعنی استان آذربایجان غربی، همه جا عشایر زندگی میکنند و خب عشایر بخش مهمی از جامعه ما هستند. مثل این پیامکی که سرکار خانم حقیقت از داراب فارس برای ما ارسال کردند و گفتند که کوچ تن دادن به سفرهای سخت، یعنی آهنگ سواران و آوای چوپانان و باروبند چارپایان و صدای متعدد گوسفندان، عشایر کوچ میکنند تا من و شما در شهر بشینیم و گوشت و شیر و ماست و کشک داشته باشیم. زیبایی کوچ رو میتوان در نقش و نگارهای قالی و گلیم و سایر دستبافتهای زنان هنرمند عشایر در زمان کوچ دید. خیلی ممنون خانم حقیقت که به زیبایی به تصویر کشیدید زندگی کوچ نشینی رو.
شبهای ایران بفرمایید.
سلام شبهای ایران، خسته نباشید. واقعا موضوع های خیلی خوبی میذاری هر شب گوش میکنم. امشب موافق شدم که به شما زنگ بزنم. واقعا وشه برنامه امشبتون، من راننده هم تو جاده اهواز به سمت اندیمیر دارم میرم، یاد زمانی میفتادم که تو روستا بودیم و حیوان داشتیم و گوسفند داشتیم و همین آقایی که الان صحبت کرد گفت میخوایم گوسفند را چطوری صدا بکنیم، نمیدونم الان چطوری از این چطوری شده که مثلا من کردم. همون حرفای که ناقا میزنه ما هم میگفتیم. اون موقع رساله نبود، ماشین نبود که بگم ببینم ایل ترکا چی میگن، لورا چی میگن، ترکا کردها چی میگن. واقعا نمیدونم این اوشه ها چطور اون موقع همون باید زبان گوزمان در رسده میکنیم. چی بگم از این؟ نمیدونم، واقعا خاطرات خوبی را زنده کردی برای من خودم. الان میخوام یه زبان کردی یه آوازهی از چوبانم میخونم خدمت دون بگم اگه مزاحم نیستم. شوانا 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 رنجا يا رو بستي من دا يا ربو ميل من دا بايتو خوز قنبا وما يا را شيرتي لقوا يعني اوكتايد واشي هاور بفرجي جوا يعني اوكتايد واشي بفرجي جوا يعني هاي كلو راي انا بابيت وفايشة اكتبي دوشي وارد ومرمن بايشة اكتبي دوشي دولمن بايشة فداي همتون منصور اقبالي از روستاي رشيد آباد كردستان مزاحمت شدم. خدا حافظ، شب بخير، شب حافظ ایران.
با عرض سلام بر مدیران دانا و توانا، ایام محرم بر شما تسلیت عرض می کنم. بله، ما در استان کرمان داریم که عشایر کوچ می کنند به نقاط گرمسیل، الان دارند دیگه در حال تکاپو و حرکت هستند به طرف گرمسیل. از سرسیل میرن طرف گرمسیل، طرف جیروفت و بم اوجا میرن برای چرا گوسفنداشون. دواز باز از 15 فروردین حرکت میکنن، دوار به این طرف میان طرف استان کرمان، تو برسیل و سیرجون و ایجا هستن و خیلی من خوشم میاد از اینا. وقتی که تو این سرسیل به سر میرسن من میرم توی سیاه چادراشون، واقعا مردم مهمون نوازی هست، همه شاعر ایران مهمون نوازه و از این دوغاشون اثبات میکنیم و میخوریم و دعا به خیر براشون میکنیم. و ما اهل گشت گذاریم، خدا کنه این ویروس کرونا هر چه زودتر تموم بشه، همه با آرامش و آسایش و به گردش بپردازن. با تقدیر تشکر مشعلای عشقی هستم از زنگاباد کرمان.
به 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 به، چه تلفن های خوبی،
بله.
چه پیامک های قشنگی. ممنونم از شما شنوندگان عزیز، هضم میبریم از شنیدن صدای شما و دیدن پیام هاتون. چه جالبه جناب آقای یزدانی عزیز که اصواتی که چوپانان به کار میبرن برای صدا زدن دام هاشون، در واقع هدایت اونها در بین تمام فرهنگ ها و زبان ها اینگاه مشترکه.
بله مشترکه. وقتی شما بین آقای صابری، شما وقتی میگید هوشتان یعنی بز میدونه که با خودشی بیاد آروم بیاد،
نبامیش
نبامیش.
چه جالب،
خیلی جالبه. اجازه بفرمایید، با اجازه شما و جناب رضوانی و شنوندگان عزیز، من معیار کوچو بگم که
چقدر خوب.
بله، در قدیم الایام گل تنجس یه بوته‌ای بود که در جرمسیر شکوفه می‌داده و کوچ بهاره با شکفتن گل تنجس شروع می‌شده. این داستان مفصلی داره. یک دختری در منطقه جرمسیر عاشق پسری در منطقه سردسیر میشه و این به واسطه این که این دختر و پسر همدیگر رو زودتر ببینن و عروسی بکنن، دختر میاد این گل تنجس رو با فضولات حیوانی، با خلمر
و با لباسهاش جرم میکنه و این جرمی باعث میشه که این گل تنجس زودتر از موعد خودش شکوفه بده.
بله.
و ایل کوچ میکنه. در بین راه دچار خیلی آسیب ها میشن، گوست بارون میاد، گوسفندا میمیرن، بزغاله هاشون تلف میشه. بعد از این،
یعنی صرفا اون تصویری که بعضی وقتها از طریق تلویزیون پخش میشه و خیلی زیبا و در واقع دلانگیزه، اون نیست. یعنی سختی ها و دشواری هاش کمتر به تصویر کشیده میشه.
بعد میان معیار عوض میکنن.
خب
اشعار میان معیار عوض میکنن و این شعر اونجا هویدا میشه که تنجس درو درو بایم چه عیاره، تا نشکف بند و بلی چس نیگ بهاره.
چه جاله.
و اشایر میان به خاطر کوچشون دیگه تنجس و معیار قرار نمیدن و میان شکفتن بنه و بلوتو وقتی به سبا دیگه اون گل برجا شکوفه میدن، میان اینا رو معیار قرار میدن و دوباره در اشعار ما هستش.
بله.
و چویل تو بومه ما و بوت سیرم، موقع بوداینت و جرم سیرم.
به به.
یعنی حتی موقعی که چویل در کوههای دنا رشد میکنه، سد میشه و بومیده، مردم ما توی جرم سیر هستن و هنوز اون کوت شروع نشده. اگه آقای رضوانی بتونن اون اشعاری که مال کوچ، حالا من چند تاشو تکرار میکنم، آقای رضوانی اگر زحمت بچشن.
و چویل تو بومده مو بوت سیرم و هوی بودانت
و جرم سیرم. بل یا مالل بار مکنید، بل صبح کنیم بار،
این دل خور رفتم
کنید خبردار. یا عرض به خدمتون، مال بار پیشه زنم بی قاب دالی، لطف بخت من چست نزخل. اگر آقای رضوانی با اون صدای زیباشون اینو بخونن یار یار ممنون میشیم.
عرض به حضور جناب علی آقای یزدانی، جناب آقای صابری، اشایر
بله.
زحمت میکشن. کوچ خیلی معناش فراتر از این چیز هاست. و یه جمله خدمت رو عرض کنم، ببینید به قول آقای یزدانی بره یا همون کره، یا اینا کوچا به هم که میرسن، ببین خیلی زیباست این تصویر، این صدای رنگه درا یا همون زنگولهی که به قولن نماد حرکتیه، به قولن بله. که اون به قولن جلوشون داره میره، این صدا صدای آرامش بخشیه.
بله.
یعنی شما رد میشین، صدای این زنگوله، صدای این چارپایان، صدای هی هی این چوپون و صدای پیشهی که هر از گاهی اتراق میکنه با دل خستگی.
بله. شنوندگان عزیز، پیشه همون نی چوپانیه.
خب پیشه و یه نیلبک هم داریم که نی هفتبندش میگم، بلنده، میخونه و میزنه این گمگم هی هی که اطراف اون کوچ و مردم جمع میکنه، دور هم میان، دور هم میشینن و پیش زن شروع میکنه چه بنوازیم. یا میگن کتلی یا سرکتلی یا پیکتلی یا به قول یزدانی یار یار و آوازهای محلی، از جمله شبها شاهنامه دلچسبه.
جناب صابری، در ادامه صحبت های رضوانی، این زنگولی یا درا رو به همه گوسفندا یا بزغاله ها نمیبستن.
حالا یه دونه تا
شاهاز جله چه به سابا، بز نر،
اون چه گله،
بز نر میشد چپش.
خب
و گوسفند نر میشد قوچ، قوچ جله. اینا رو میبستن و این یا وسط یا جلودا
از بقیه بزرگتر.
در واقع راهنمای این گله بود با این صدا یکیش گم میشد، این صدا رو میشنید میومد. چقدر زیبا آقای صابری. یه بحث دیگه خدمتت عرض کنم،
من در بین صحبت‌های مهمانان عزیز کمتر حرف میزنم که شنوندگان عزیز
یه بحث هم خدمتت هست. ببین گوسفند ایل به ایل که وقتی میرسید، اون بره صاحب خودشو میشناسه.
بله.
اون به قول آقای یزدانی اون کره صاحب خودشو میشناسه، قاطی نمیشه، قشنگ میاد سراغش، یعنی چپونشو میشناسه، صاحبشو میشناسه. این همه یا ببخشید همون صدای به قولن پارسی که سگ گله داره.
بله.
اینا همش زیباست، اینا همش موسیقی آوا و میخونن یا یار مال بار پیشه زنو
طرف بخت من ای 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 کس از خلالی ای 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 نبار میشه قطار ای ای رنگ رنگ برف ناله 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 بنویله ای یار کرنی بره خوب. این چیزیه که دیگه تو اتراق دور هم جمع میشن، خستگی رو این نغمه در میاره تو دل حتی گوسفندا، حتی مادر، حتی پدر، حتی این دست جمعی که با هم کوچو تشکیل میده.
این زیبایی هایی که دوستان گفتن مثل یک تابلوی بی نظیر و مملو از رنگ های شاد، بدی و با شکوهه و قطعا هر ایرانی علاقمنده که کرونا زودتر تموم بشین، قصه و داستان تلخ و براش مهیا بشه، کوچ بکنه به اونجایی که دلش میخواد، یا حداقل سفری بره به اتفاق خانواده و بخشی از ظرفیت‌های مثال زدنی فرهنگی کشورمون رو در قالب زیست عشایری ببینه. خیلی زیباست. الهی که کرونا تموم بشه
انشاءالله، الهی شرش کنده بشه. واقعا مشکل بزرگی درست کرده برای همه.
قصد دریا قصد بارون هم سفر قصد سفر کن، رو به آبی رو به خورشید رو به خوشبختی خطر کن، قصد دریا قصد بارون هم سفر قصد سفر کن، اگه باشی کنار من با تو بیاد بهار من، اگه باشی
صدای گرم استاد محمد اصفهانی که امیدوارم به دل شما هم نشسته باشه. 1:24 بامداد 16 شهریور ماه با افتخار صدای ما رو به طور زنده و مستقیم از برنامه زیبای شبهای ایران میشنوید. از این منظر زیباست این برنامه که هر شب در یکی از مراکز رادیویی در کشور ما پخش میشه و امشب ما افتخار داریم که میزبان این برنامه باشیم از دامنه دنا و در کنار جنگل‌های انبوه و سبز بلوط و بنب و کیکم. البته رودخانه بشار هم مثل همیشه جاری است و ما به این رودخانه پراب افتخار می‌کنیم که منشأ اصلی رود کارون هم محسوب میشه. اما تعدادی از پیامک‌های شما شنوندگان عزیز، اولین اونها جناب امرالله صالحی از عشایر فارس که گفتن ییلاقمون سپیدان نزدیکی های تنگه براق و قشلاقمون هم در ماهور و روستای مالیچه و از شیخ در واقع طایفه نولی هم هستیم اگر من صحیح خونده باشم. خیلی ممنونم جناب صالحی، گفتن که دوست دارم برگردم به اون روزهای کوچنشینی. خب خیلی ها دیگه ترک کردن زندگی کوچنشینی یا در روستا یا شهر ساکن شدن، اما خیلی ها هنوز پایبندن اون سنت های نیاکانشون. بریم به یزد. من نمیدونستم که یزدم قشقایی های عزیزمون اونجا حضور دارن، اما قبل از کرونا یه جشنواره بزرگ فرهنگ عشایر در یاسوج برگزار شد.
بله.
بعد دیدم یه غرفه نوشته که قشقایی های یزد. شما میدونستین آقای؟
من اتفاقا روهم چپه بعد اینجا دیدم.
خیلی جالب بود. خدمتتون عرضم که جناب آقای غلامرضا شاکر از اردکان یزد به ما پیامک دادند و گفتن که کوچ عشایر رو خیلی دوست دارم. من زمان بچگی حدود 40 سال پیش خدا بیامرزه پدر و پدر بزرگ من سه ماه تابستون می رفتیم روستا، عظمت کوها و درختان و صدای زنگ گوسفندان هنوز در گوش منه و بیرون نمیره. یادش به خیر. و کوچ بختیاری ها و لورها رو خیلی دوست دارم. ممنونم جناب آقای شاکر از اردکانی هست. و اما از شیراز جناب آقای کریمی هم پیامک دادن دوستان و تشکر کردن از این برنامه که بردن ایشون رو به حال و هوای زندگی عشایری، که عشایری این عزیزان ظاهرن در منطقه خنج و لارستان زندگی می کردن و گفتن حالا هم دلم می خواد برگردم به اون روزها. امیدوارم که کرونا تموم بشه و فرصتی باشه برای رفتن و دیدن از نزدیک. جالب اینجاست آقای یزدانی، شنوندگان عزیز، من امروز داشتم خبری رو میخوندم که کمترین شیوع و فراگیری در بین عشایر بوده بیماری کرونا، و به خاطر اینه که این عزیزان سقفی به گستردگی آسمان و خانه به وسعت دشت دارن و فاصله اجتماعی و فیزیکی بیشتر به اونها رعایت میشه. قطعا اگه ما هم رعایت بکنیم کمتر مبتلا میشیم.
اصلا جناب آقای صابری، هوای طبیعت سالمه، اصلا بهترین سفر عشایر میکنن روزا.
خیلی خوب
جناب صابری، اجازه فرمایید من در حین کوچ.
بله.
شما ببینید خانم ها یا بچه های کوچیک اینا یا سوار بر احشام و چارپایان میشدن و به سبا مرغ و طیور و اینا رو در یک به سبا وسیلهی به اسم شله چه تربیست بزرگ بزرگ.
بله.
با به سبا
دو طرف هست.
بله دو طرف هست چه مینداختن روی احشام، یه طرفش مرغ و اینا رو میذاشتن، یه طرفش بچه ها رو میذاشتن، بچه های کوچیک رو میذاشتن. این خیلی جالبه. و پشت سرشون و در همین حین شما ببین فرهنگ چوپانی بین کسی که مال داره و چوپانه.
بله.
شما اصل چه میشد یا به سبا دم پسین، به قول خودمون لورا دم پسین چه میشد، چوپان وقتی گوسفندا رو می آورد به خاطری که زن چوپان دنبال کار و زندگی شخصی بود که مالدار بود، می اومدن تخمرغی، ماستی، چره ای، نونی اینا میذاشتن میرفتن به استقبال چوپان و هرچی گوسفندشو یا بزغاله هاشو میخواست تحویل بگیره یه هدیه میداد به چوپان برای نان شبش، برای شامش میداد و گوسفنداشو تحویل میگیره. این خیلی رسم قشنگی بود، احترام خاص برای چوپان داشت.
بس در واقع عشایر در حین کوچ، در حین زندگی عشایری درس هم میخونن، یعنی درس خوندن یک بخش جدایی ناپذیر از زندگی عشایری. من همینجا خوب یاد بکنم از زندیات محمد بهمن‌دگی که پایه‌گذار تعلیمات عشایری بودن در کشور، از آذربایجان غربی تا کردستان تا خوزستان تا ایلام، کرمانشاه، لرستان و البته استان کهگیلی و بویراحمد و فارس و بوشهر هستند دانش آموختگان دانشگاهی که شاید ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی و عالی رو مدیون همت بلند جناب آقای بهمن‌بگی هستن که چنین کار ارزشمندی رو پایه‌گذاری کردن.
یادشون. بله، ایل من، بخارای من، یادی هم بکنیم از این کتاب، خیلی قشنگ بود و خوبم نوشته شد، اونم در کوچ و نهایتن.
بله. اینهایی که من عرض کردم مقدمه ایست، بریم بخش بعدی رو بشنویم که یکی از دانش آموختگان دانشگاهی که تونستن بعدها در یکی از رشته های پزشکی و پیراپزشکی تحصیل بکنن و مایه افتخار این شهر و استان هستن و البته جامعه عشایری، این بخش رو بشنویم و تشکر بکنم از حمید داراوی عزیز که این گفتگوی مفصل رو ترتیب دادند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، میخواییم با یکی از عزیزانی صحبت بکنیم که تحصیلاتشون رو از مدارس عشایری شهر یاسوج آغاز کردن، جناب دکتر سید ساعد حسینی، متخصص رادیولوژی. جناب دکتر سلام عرض کنم خدمت شما.
سلام متقابل خدمت جناب عالی و همه هم استانی های عزیز و شنوندگان گرامی در سرتاسر خطه اسلامی.
جناب دکتر در ابتدا بفرمایید از چه سالی شما درستون رو آغاز کردید و اون مدرسه عشایری که شما در شهر یاسوج شروع به کار کردید کی بود و چگونه؟
بله، عرض کنم که در سال 1332 جناب پروفسور حسابی که وزیر وقت آموزش و پرورش دولت ملی دکتر محمد مصدق بودن، به این فکر افتادن که در خطه کوگیلویه و بویرمت که هیچ گونه مؤسسه آموزشی و سواد آموزی وجود نداره، راهی برای این معضل پیدا بکنن. یک پادگان فصلی که یک گروهانی بود برای تأمین نظم و انضباط در فصل بهار می اومد اینجا و اونم کارش از بهار شروع می شد و پاییز بر می گشتن به طرف شیراز و جاده هم یک جاده کلنگی بود که با کلنگ ساخته بودن، از اردکان می اومد به کاکان و از کاکان از طریق جادهی که امروز سنگمنگ و متروک شده، یک جاده بسیار باریکی بود که حتی یک جیپ سر یک پیچ که میخواست بپیچه حداقل 5 یا 6 بار باید این عقب و جلو میکرد تا میتونست از اون پیچ بگذره. در اون موقع که تعداد خیلی معدودی افراد ساکن در ده بودن، برای اولین بار در جایی که امروز یاسوج نامیده میشه و هیچ گونه آبادی هم وجود نداشت به جز چند خانوار در اون دهات بالاتر در کنار چمن و آبهای روان خوشمنظری که وجود داشت، در کپر مدارس عشایری رو ایجاد کردن. پدر بنده هم در سالهای 1310 تا 1320 که شهر تلخسرو ایجاد شد، یه تعدادی از این مدرسه فارغ تحصیل شدن در سطح ششم ابتدایی. بله. که یکی از اینها هم پدر بنده بود. مدارس ما از تقریبا اوائل اردیبهشت ماه شروع می شد و در 15 شهریور ماه ختم می شد
که دیگه هوا مساعد می شد
که دیگه 15 شهریور به طرف گرمسیر می رفتن، عشایر پراکنده می شدن، مدرسه دیگه کارش تموم شد و زمستان و پاییز دیگه کلاس درسی وجود نداشت و سال ششم ابتدایی که دیگه در اینجا وجود نداشت، مجبور شدیم اولین نقطه مجاوری اینجا که ششم ابتدایی داشت، یعنی اردکان که حالا شده سپیدان، به اونجا عزیمت بکنیم. ما فاصله 10 تا 12 کیلومتری رو پیاده صبح ها طی می‌کردیم، می‌اومدیم مدرسه و عصر همون فاصله طی می‌کردیم تا با آبادی برگردیم. حالا تصور کنید من برای ششم ابتدایی بایستی به اردکان می‌رفتم، در حالی که از اول پاییز تا 2 ماه بعد از عید هیچ گونه ارتباط ماشینی بین اینجا و اردکان برقرار نبود و ما از اول پاییز که به اردکان می رفتیم دقیقا تا ایام عید که قافله ای از یاسوج جهت خرید مایحتاج به اردکان می اومد هیچ گونه رفت آمدی حتی به صورت فرستادن نامه اینا، ما کوچکترین خبری از پدر و مادر نداشتیم و پدر و مادرم کوچکترین خبری از ما نداشت. بنابراین ادامه تحصیل در اون شرایط برای مردم فوق‌العاده دشوار بود و اگر می‌بینید که من ادامه تحصیل دادم، این تنها به علت سماجت و تعشق فوق‌العاده زیاد و مساعی بسیار بسیار زیاد شخص پدرم بود که منو در واقع به اجبار با همه مشقات و مسائل و مشکلاتی که وجود داشت باعث شد که من بعد از اردکان به شیراز برم و بقیه تحصیلاتم رو در اونجا ادامه پیدا بکنم و تحصیلات عالیه رو به اتمام برسونم. یک بار پدرم از شیراز که برگشتن یک کتابی را آورده بودن به نام خواص میوه ها و سبزیجات شفابخش،
بله،
که به طور سنتی طب سنتی گیاهی در اروپا و سوئیس و اینها رو شرح میداد و از اونجا من خب آرزومند شدم که من هم پزشک بشم. شاید تصور این را هم نمی کردم و بالاخره یه روزی من اون تو یکی از این برگه ها از روی آرزو یا بچگی اینا نوشته بودم دکتر سید ساعد حسینی و پدرم که این رو خوند اولا که خیلی خوشحال شد و خیلی خندید و گفت که حالا دکتر که نیستی ولی انشاءالله روزی دکتر خواهی شد. اون کتاب رو فکر میکنم هنوز داشته باشم. بله،
متشکریم از اینکه وقت گرانبهاتون رو در اختیار ما قرار دادید. باز هم آرزوی سلامتی میکنیم برای حضرت عالی و خانواده محترمتون و آرزوی سلامتی و بهروزی براتون داریم.
بسیار متشکرم، خدا حافظش.
خدا نگهدار.
سینا به آسمون چشمه ها روان دشت کو قشنگ بی بی ریس مادم زرد کو قشنگ مون زیر پاس مست با بدنگ چشمه گرم سیر موسمه در و حیبه نون به بار مالکنون و ایلی کنن درنگ شگر مسیر موسمه در او هی به نوم به بار مالکنون و ایلی کنن درنگ سر هده ای بلند جوبه تکنمن با دیگر مسیر برده ری و رنگ سر هده ای بلند جوبه تکنمن با دیگر مسیر برده ری و رنگ خدا دلم داره آرزو هر نبی نومه زیبو به کدو گل به سر به سیر ما به گرم سیر شو به دیدن اسمیره به زدیر قد نشینم خرم نیکوبم تا گلم بیا من دیره بوبار
پنجم بده که نه من با دیگر مثل برده بیبرم سر هده ای بلنجم بده که نه من با دیگر مثل برده بیبرم ای خدا دلم داره آرزو ارن بینم زیبو به که دو گل به سر به سیر ما به گرم سیر شو به دیدن اسمیره به زبیر پل نشینم خرم نیکوم تا گلم بیامم دیره بگم
به به اونهایی که لوری متوجه میشن شاید شنیدن این ترانه براشون تداعی کرده کوچنشینی رو، زندگی کوچنشینی رو، کوچ ییلاق و قشلاق،
سرحد جرمسی،
بله، و خانواده هایی که به اتفاق هم با هم دوشا دوش هم برای رسیدن به مقصد تلاش میکنن. کوچ مانند هر رفتار فردی و جمعی دیگه آداب مخصوص خودش رو داره. جوانترها کارهای سخت و دشوار رو بر عهده میگیرن، خانمها هم همراه بار و اسباب خانه و چارپایان حرکت میکنن، دختران و پسران جوانتر هم همراه دامها زودتر به راه میفتن، افراد سالخورده و کودکان بر پشت چارپایان سوار میشن و جوانها به ناچار با پای پیاده طی مسیر میکنند. کوچ از ییلاق ایل که مناطق بالادست و مرتفعه تا جایگاه ایل در قشلاق روزها و هفته ها طول می کشه. هرچند در سالهای اخیر کامیون ها به کمک ایلات عشایری آمدن و خب زحمت عشایری قدری کاسته شده، هرچند ادهی هم هستن که پایبندن به همون شیوه نیاکان خودشون. این ترانه زیبا که با صدای رضا صالحی شنیدید جناب استاد رضوانی؟
بله، این تصنیف آلبوم شاهرازه که تنظیمش هم آقای فرماد شاهزادی زحمت
بسیار کشیدن. زیبا بود
و با شعر آقای سلیمانی،
محتواش هم که کوچ بود دیگه.
کوچ بود،
بله.
بسیار زیبا، خیلی خوب. همراه ما باشید، کماکان برنامه شبهای ایران 1:43 است. از کوچ صحبت میکنیم. ازتون خواهش کردیم که به ما پیامک بدید یا تلفن کنید و بگید که آیا در منطقه شما عشایری کوچ رو هستن هنوز یا خیر، تجربه کردید خودتون یا دوست دارید که تجربه بکنید. اگر این امکان براتون فراهم باشه دوست دارید کجا کوچ کنید، به کجا برید. 30741 شماره پیامکی ما و 0743322222 شماره تلفن برنامه امشب شبهای ایرانی که از شهر زیبای یاسوج تقدیم شما میشه. دوست بزرگواری به ما پیامک دادن، گفتن سیاه چادر که نباشه انگار عشایر زنده نیست و دلم تنگ شده برای یرد سرحد.
سیاه چادرمون بهونه، چه بشه بهترین هونه یا بهترین خانه.
بهترین خانه،
بل.
چه تعبیر زیبایی، این هم وجه تسمیه واژه بهونه که به تعبیر شما سیاه چادره و بهترین خانه است برای عشایر عزیزی.
بله، ورکنیم که... بند به هم محقی مال زیره دل اسیر که دناب و گل اگر مسیر.
به به، خب جناب اسفندیار سرتابی فرمودن که گرمسیر پدرشون ایل بزرگ کهمری فارس و یادش به خیر. من دیدم جناب یزدانی، آقای رضوانی، کوچ که میکنن چون فرصت کافی برای پخت و پز ندارن، یعنی ساعت‌های طولانی که نمیتونن کدبانوهای عشایری وقت صرف کنن برای پختن غذا، چون اصلا این زمان رو ندارن، ظاهراً بخشی از مایحتاج رو، بخشی از مواد غذایی رو در حین کوچ آماده میکنن و خیلی سریع جایی که اتراق میکنن، منزلگاه موقت اونهاست، این غذا رو آماده میکنن و نوش جان میکنن.
بله، معمولاً آیه صابری یه نوع نون میپختن،
خب
در به سبب گویش خودمون به اسم جرده زرخلی، جرده زیر خاکستر، تکو، بله تکو، اینا درست میکردن. این خیلی حجیم بود، خب، و اینو نصف میکردن. بعد چوپونا یا مثلا کسانی که دنبال گوسفندا یا موقع کوچ میرفتن اینو توی باغچه دور چمنشون میبستن و در مسیر کوچ میخوردن. یا مثلا در مناطق سرسری بلوطو زیر خاکستر میکردن و میپختن، اینا رو نرم نرم میدازدن داخل جیبشون و به سبب میخوردن.
بله، در گویش لوری بهش میگن
بلی،
بلی خورملی، اصلا زیر
بلی پیلو،
زیر بلی خاک پیلو. خاک آتیش خاکستری که بر جای مانده از اون خرنگ بود، این بلوتا رو میکردن زیر خول، میگفتن خولمر، یا میگفتن همون خاک داغی که بود روی این حرارت پیدا میکرد. این بلوط اینقدر خوشمزه بود و حالت هم مقوی بود،
خوب.
هم اون کوچ، اون اشوه،
اون ماده مغذیش چی بود آقای رضوانی؟
ببین همون که داخلش بود،
خب چی بود؟
شنبلیله معمولا میذاشتن از خدمتت،
سبزیجات
کوهی میذاشتن، بله هم معطر بودن،
چه
دارویی بود،
خیلی خوشمزه و خیلی، تو حساب کن کوچی که داشت 24 ساعت راه میرفت شاید یه لقمه از این میخورد اینقدر انرژی بگیرفت که گرسنه‌اش نمیشد، یعنی قدرت بلوط این بود.
من فکر میکردم مثلا زیاد شاید گوشت میخورن اشعر
اینجوری، نه اون گوشتو چه به حساب به صورت قورمه،
آها
قورمه در میوردن، بعد شکم گوسفندو باز میکردن، بعد وارو میکردن، اینو یه خورده فقط آب میزدن، بعد گوشت گوسفندی رو میپختن، میذاشتن این حالت یخچال میشد،
مثل جنوبی ها که ماهی دودی هم میکنن، فکر میکنم یه جوری گوشت رو دودی میکردن، ماندگاری بیشتری داشت،
توی روغن به سبب تفتی میدادن،
خب.
بعدش یه چیز دیگه از غذاهای که حین کوچ میخوردن کنجد خرما بود،
بلد.
این
خرما کنجی،
بله کنجد خرما و به سبا خیلی از ادویه‌جات اینا رو با هم توی آون میکوبیدن و اینو به سبا مشت میکردن.
خرما رو از جنوب سوغات براشون میآوردن
دیگه، از به سبا منطقه
ببین تو مسیر و... کوچ یهو میدیدی از یه ایل به یه ایل اصلا سوغات میدادن
به سونه،
میگفتن ما کنجد داریم، این خرما رو دور همه گرفتن یه خرما کنجی درست میکردن،
بله.
با اون نونی که آقای یزدانی گفت باید باشی آقای صابری، باید بخوری که ببین چه صفایی داره.
خیلی خوب آقا، دم شما گرم جناب یزدانی عزیز. آقای رضوانی خیلی خوب بود، امیدوارم که شنوندگان عزیز ما هم شنیدن و لذت بردن از صحبت دوستان. داشتم پراکندگی جغرافیای جامعه اشعری رو نگاه میکردم که از جنوب شرق گسترده است تا شمال غرب. برای مثال در آذربایجان غربی اشعیر این استان 12 ایل و 21 طایفه مستقلن و 336 روستای آذربایجان غربی نیز ویژه اشایره. در این استان و مناطق ییلاقی استانهای مجاور اشایر الان دیگه چون اونجا هوا سردتره کم کم برای کوچ پاییز خودشون رو آماده میکنن، از چالدوران جناب یزدانی تا دامنه های سهند، شاهیندژ و جایگاه های موقتی که اشایر برپا کرده و کم کم انشالله کوچشون رو به سمت مناطق گرمتر آغاز میکنه.